جان کلام این است: شما برای زندگی حقیقی، یعنی برای رسیدن به زندگی منطقاً رضایت بخش، محتاج یک تصویر ذهنی واقع بینانه و شایسته هستید و باید بتوانید با آن زندگی کنید. باید از خیش خود راضی باشید. به اعتماد و حرمت نفس مناسبی نیاز دارید. محتاج خیشی هستید که بتوانید به آن اعتماد و اطمینان کنید. باید خیشی داشته باشید که اسباب خجالت شما نباشد. باید خود را بشناسید، از نقاط قوت و ضعف خود آگاه باشید، در هر دو مورد با خود صادقانه برخورد کنید. تصویر ذهنی شما باید در حدود و اندازه‌های منطقی شما باشد، نه بیش از آنچه هستید و نه کمتر از آن. وقتی این تصویر ذهنی شما از خودتان بی‌عیب و مطمئن باشد، احساس خوشی می‌کنید. و وقتی به خطر افتد، احساس دلواپسی و ناامنی به شما دست می‌دهد. اگر تصویر ذهنی برایتان مایه خجالت باشد، پنهانش می‌کنید. خلاقیت متوقف می‌شود. آدم نچسبی می‌شوید و کنار آمدن با شما دشوار می‌شود. حدود 15 سال قبل به این نتیجه رسیدم که اشخاصی که به جراح پلاستیک رجوع می کنن به چیزی بیش از جراحی نیاز دارن و بعضی ها اصولاً به جراحی احتیاج ندارن. اگر باید این اشخاص را به عنوان بیمار معالجه می کردم و ناراحتیشان را فقط در گوش و بینی و دهان و دست و پا خلاصه نمی دیدم، باید راهی برای غلبه بر عیوب روحی آنها پیدا می کردم. باید جراحت‌های احساسیشان را هم بر می داشتم. باید طرز فکرشان را هم همراه قیافشان تغییر می دادم. امروز بیش از هر زمان دیگری معتقدم آن چیزی که هر کداممان دنبالش هستیم زندگی بیشتر است. خوشبختی، موفقیت، آرامش خیال و هر تصور دیگری که از زندگی دارید، در زندگی بیشتر خلاصه می شود. وقتی احساسات گسترده خوشبختی، اعتماد به نفس و موفقیت را تجربه می کنیم، از زندگی بیشتر برخوردار می شویم. و به همان اندازه که توانایی های من را بروز نمی دهیم، استعدادهای خداداد خود را سرکوب می کنیم و می گذاریم که از استراب، دلواپسی و خودخوری رنج ببریم، عملا تیشه به ریشه نیروی زندگی خود می زنیم و به آنچه خالق من داده پشت می کنیم. هر اندازه که نعمت زندگی را منکر شویم، به همان اندازه نیستی را در آغوش می کشیم. نگرش جدید علمی به ذهن نیمه هوشیار. بر اساس تازه ترین اطلاعات به دست آمده، انسان دارای دو ذهن نیست، بلکه دارای یک ذهن یا به عبارتی یک آگاهی است. ذهن ناخودآگاه شما خود به خود و بدون دخالت شخصی و در جهت رسیدن به هدفهایی که شما برایش در نظر گرفته اید، موفقیت و خوشبختی یا شکست و بدبختی کار می کند. و برای اینکه وظیفه‌اش را درست انجام دهد، باید دارای هدف واضح و مسئله مشخص باشد. هدف مکانیزم خلاق دستیابی به تصاویر ذهنی است که با استفاده از قوه تخیل ایجاد می کنیم. ذهن ناخودآگاه ما بر اساس اطلاعات و داده‌هایی کار می‌کند که آن را در اختیارش می‌گذاریم. اگر به ذهن ناخودآگاه خود اطلاعاتی حاکی بر بی‌ارزش بودن، حقارت، بی‌لیاقتی و ناتوان بودن خود بدهیم، یعنی تصویر ذهنی منفی به آن بدهیم، با آن تصویر ذهنی منفی زندگی ما را می‌سازد. تصویر ذهنی محدوده رسیدن به اهداف ما را مشخص می کند. حیوانات نمی توانند هدفهای خود را انتخاب کنند. هدفهای آنها فقط حفظ خود و تولید مثل است، اما انسان چیزی دارد که حیوان ندارد و آن قوه تخیل خلاق است. بدین صورت در جمع تمامی مخلوقات انسان تنها یک مخلوق نیست، خالق هم هست. می تواند با قوه تخیل خود هدفهای گوناگونی را مشخص سازد. تنها انسان می تواند با استفاده از قوه تخیل و توانایی تصور کردن مکانیزم موفقیت خود را هدایت کند. ما فکر می کنیم که قوه تخیل خلاق فقط خاص شعرا و مخترعین و اشخاصی مثل آنهاست، اما قوه تخیل در هر کاری که می کنیم خلاق است. ناپلئون معتقد بود که قوه تخیل بر جهان حکومت می کند. گلن کلارک می گفت که قوه تخیل انسان خداگونه است. دوگلد استوارت، فیلسوف شهیر اسکاتلندی، می گوید استعداد قوه تخیل سرچشمه عظیم فعالیت انسان و منبع پیشرفت اوست. با از بین بردن این استعداد انسان همردیف حیوانات می شود. هنری جی کایزر که بخش اعظم موفقیت بازرگانی خود را مدیون استفاده مثبت از قوه تخیل خلاق است می گوید شما می توانید آینده خود را تصور کنید. تصویر ذهنی جدیدی برای خود بسازید. علم حالا گفته های مدت ها پیش فیلسوفان را تایید کرده است. خالق همه انسان ها را برای موفق شدن طراحی کرده است. هر انسانی به قدرتی بزرگتر از خود دسترسی دارد. ذهن ناخودآگاه درون شما یا مکانیزم موفقیت موجود درون شما باید هدف مشخصی داشته باشد. ذهن ناخودآگاه دارای حکمت الهی است، یعنی در جهت اهداف نهایی کار می کند و یا باید بکند. نگران راه و روش رسیدن به هدف نباشید که چگونه به آن می رسید. شما هدف را مشخص کنید. وظیفه مکانیزم خودکار و ذهن ناخودآگاه شما این است که وقتی هدف را مشخص می کنید راه رسیدن به آن را بیابد. به هدف نهایی خود بیاندیشید. راه رسیدن به آن مهم نیست. از اشتباه کردن یا از ناکامی های موقتی ترسی به دل راه ندهید. یادگیری هر مهارتی با آزمون و خطا صورت میگیرد. هر اشتباهی در ذهن آنقدر تصحیح میشود تا یک حرکت یا عمل درست به شکل موفقیت آمیز انجام گیرد. بعد از آن در ادامه موفقیت اشتباهات گذشته فراموش می شوند و فقط واکنش های صحیح به یاد می مانند. ذهن ناخودآگاه خود را تحت فشار قرار ندهید. به او اعتماد کنید. نگران کار کردن و نکردنش نباشید. او خودش کارش را می کند. شما نمی توانید بفهمید در عمق چه اتفاقی می افتد. او خود به خود و با توجه به نیاز موجود کار می کند. گفته امرسون را فراموش نکنید. کارتان را بکنید، توانایی انجامش به دنبالش می آید. قدرت خواب مصنوعی. دکتر باربر که در زمینه خواب مصنوعی تحقیقات مفصلی انجام داده است می نویسد متوجه شدیم که افراد هیپنوتیزم شده اگر به درستی گفته های شخص هیپنوتیزم کننده اطمینان حاصل کنند و معتقد باشند کارهای حیرت آوری می کنند. وقتی هیپنوتیزم کننده بیمار را از درستی گفته هایش مطمئن می سازد، بیمار رفتار متفاوتی انجام می دهد، زیرا طرز تفکر و باورش تغییر کرده است. به طور مثال وقتی شخص را متقاعد می کنند که قدرت شنواییش را از دست داده رفتار ناشنوایان را پیدا می کنند. وقتی او را قانع می کنید که نسبت به درد حساسیت ندارد می تواند بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار گیرد. نیروی مرموزی در کار نیست. چرا خودتان را موفق تصور نکنید؟ اگر قبول کنیم که اعمال، احساسات و رفتار ما نتیجه تصاویر و باورهای خود ما هستند، نقش روانشناسی در تغییر شخصیت به وضوح مشخص می شود. اگر چنان تصور کنیم که کاری را به طرز خاصی انجام می دهیم و فقط تصور کنیم، تقریبا مثل آن می ماند که آن کار را انجام می دهیم. تمرین ذهنی کمک موثری است. در یک آزمایش کنترل شده، یک روانشناس ثابت کرد که تمرین ذهنی برای پرتاب دارت به این شکل که شخص هر روز مدتی را مقابل هدف نشسته و پرتاب دارت به نشانه را در ذهن خود تصور کند، به قدر تمرینات واقعی سبب پیشرفت مهارت پرتاب می شود. مجله ریسرچ به آزمایشی در زمینه اثرات تمرین ذهنی در افزایش مهارت پرتاب‌های ایستاده در بازی بسکتبال اشاره می‌کند. گروه اول دانش آموزان به طور عملی به مدت 20 روز پرتاب شوت آزاد را تمرین کرد. تعداد توپ‌های گل شده افراد این گروه در روز اول و روز آخر یادداشت شدند. گروه دوم تنها روز اول و آخر حرکت پرتاب عملی را انجام داد و در فاصله بین این دو روز هیچ تمرین انجام نداد. توپ‌های به هدف نشسته این گروه نیز برای روز اول و آخر یادداشت شد. گروه سوم پس از آنکه روز نخست را به پرتاب شوت گذراند، روزهای بعد هر روز به مدت 20 دقیقه صرفاً در تصور پرتاب توپ به هدف را انجام می داد. از آنها خواسته شد که اگر فکر می کنند پرتابشان به خطا رفته، پرتاب صحیح را در ذهن خود مجسم نمایند. گروه نخست که عملا روزی 20 دقیقه تمرین کرده بود، 24% پیشرفت نشان داد. گروه دوم که هیچ نوع تمرینی نکرده بود، هیچ پیشرفتی نشان نداد. و گروه سوم که در ذهن خود تمرین کرده بود، 23% پیشرفت کرد. چگونه تمرین تخیل قهرمان شطرنج ساخت؟ در آوریل 1955 مجله ریدرز دایجست مقاله‌ای به قلم جوزف فیلیپس تحت عنوان شطرنج، این را هم ورزش می‌گویند، به چاپ رساند. در این مقاله فیلیپس شرح می‌دهد که کاپا بلانکا قهرمان بزرگ شطرنج به قدری نسبت به سایر رقبا برتر بود که به اعتقاد صاحب نظران امکان شکست دادن او وجود نداشت. با این حال مقام قهرمانی شطرنج را به یک شطرنج باز گمنام به نام آلخین که هیچ کس فکر نمی‌کرد موقعیت کاپا بلانکا را حتی به خطر هم بیاندازد واگذار کرد. دنیای شطرنج در بهت فرو رفت. اگر بخوایم با موقعیت امروز مقایسه کنیم، مثل این میماند که در مسابقه بوکس فینالیست یک مسابقه بوکس آماتور و محلی قهرمان سنگین وزن بوکس حرفه‌ای دنیا را شکست بدهد. به گفته فیلیپس، آلخین درست مانند بوکسوری که خود را برای مسابقه آماده میکند بدنسازی کرده بود. راهی روستا شده بود، الکل و سیگار را کنار گذاشته بود و به تمرینات بدنی پرداخته بود. مدت 3 ماه تنها در ذهنش شطرنج بازی میکرد و برای لحظه رویارویی با قهرمان آماده میشد. به کمک تصاویر ذهنی کالای بیشتر بفروشید. چارلز بیرایت در کتابش تحت عنوان سالی 25,000 دلار فروش کنیم شرح میدهد که چگونه گروهی از فروشندگان دیترویت با استفاده از یک اندیشه جدید توانستند فروش خود را به میزان 100% افزایش بدهند. گروهی دیگر در نیویورک توانست فروش خود را تا 150% بالا ببرد. بسیاری از فروشندگان هم با استفاده از این شیوه به طور انفرادی فروش خود را تا 400% افزایش دادند. و این کدام جادوست که این همه به نفع فروشنده کار می کند؟ چیزی است که آن را ایفای نقش می‌نامند و شما باید از آن مطلع باشید، چه بسا که به دو برابر شدن فروش شما هم کمک کند. ایفای نقش چیست؟ خب خیلی ساده باید خود را در صحنه‌های مختلف فروش تصور کنید. بعد مشکلات را در ذهن خود حل کنید تا هر آینه که این موقعیت در زندگی حقیقی شما پیش آید بدانید که چه بگویید و چه انجام دهید. همان چیزی است که در بازی فوتبال تمرین سر زدن نام دارد. دلیل اینکه ایفای نقش این همه کار انجام می‌دهد این است که فروش به عبارت ساده موضوعی است که به ایجاد موقعیت بستگی دارد. فروشنده نقش آفرین شب هنگام که تنهاست این موقعیت ها را برای خود مجسم می نماید. چشم انداز صحبت ها را پیش خود مجسم می کند. پرسش ها را در خیالش تصور می کند و بعد بهترین پاسخ هر سوال را می یابد. بدون توجه به موقعیت می توانید صحنه فروش را در ذهن خود مجسم کنید. اشکال تراشی ها و سوالات خریدار را در نظر بگیرید و برای هر کدام پاسخ مناسب بیابید.